سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سفارت ایران در کابل از شرکت یک هیئت حکومت طالبان در کنفرانس بین المللی همبستگی اسلامی خبر داد. خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران خبر داده که این کنفرانس امروز اول اکتبر آغاز و تا عصر سه شنبه ادامه خواهد یافت. اما در خبر گفته نشده که کدام مقامات طالبان در این هیئت حضور دارند. بر اساس خبرگزاری مهر در 37مین کنفرانس بین المللی همبستگی اسلامی علمای اهل سنت و شیعه از فرانسه، سوریه، لبنان، مصر، مالزی، پاکستان، هند و شماری از کشورهای دیگر روی تامین وحدت بین مسلمانان جهان، نزدیک ساختن علمای دینی و علمای معاصر و یافتن راه‌های حل مشکلات جهان اسلام گفتگو خواهند کرد. حکومت طالبان در مورد اینکه در چه سطح مقاماتشان را به کنفرانس تهران فرستاده چیز نگفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با یوش یانگ نماینده خاص چین و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روی منافع و تهدیدات مشترک گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز شنبه 3 سپتامبر در شبکه ایکس نوشته که این دیدار در حاشیه نشست فرمت مسکو صورت گرفته است. با گفته حافظ ضیا احمد در این ملاقات آصف درانی تاکید کرد که مشکلات باید از طریق دیپلماتیک حل شود و جانب چین اطمینان داده که آماده است کمک‌های خود را در بسیاری از زمینه‌ها با افغانستان افزایش دهد. فرمت مسکو در سال 2017 میلادی آغاز شد. دو نشست آن در دور حکومت جمهوری مخلوع و سه نشست دیگر آن پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان دایر شد. در دو نشست قبلی نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند، اما روز جمعه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئت این گروه در 30مین نشست فرمت مسکو اشتراک داشت. جنازه میرویس ظاهر فرزند محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان روز شنبه 3 سپتامبر در تپه مرنجان در کابل به خاک سپرده شد. میرویس کوچکترین پسر محمد ظاهرشاه روز جمعه در سن 66 سالگی در شهر کابل چشم از جهان پوشید. کمیسیون سیاسی حکومت طالبان دیروز در اعلامیه‌ای به خانواده میرویس ظاهر تسلیت گفته پیش از این شمار زیادی از سیاسیون افغان از درگذشت و ابراز تأسف کردند. میرویس ظاهر پس از کودتای سردار محمد داوود علیه نظام سلطنتی در سال 1352 شمسی با خانوادهش به ایتالیا رفت و در سال 1381 شمسی برگشت و در کابل زندگی میکرد. سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان روز شنبه 3 سپتامبر در صحبت با خبرنگاران ادارات استخباراتی هند و اجنت‌های آن را به دست داشتن در انفجار خونین روز جمعه در منطقه مستونگ در نزدیک شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان متهم کرد، اما شواهد را در مورد این ادعای خود ارائه نکرد. پلیس پاکستان روز گذشته گفت که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده و دی ان ای حمله کننده انتحاری را به لابراتوار ارسال کرده است. این در حال است که تعداد کشته شدگان این حمله که روز جمعه در مراسم میلاد النبی صورت گرفت به حد اقل 59 تن رسیده و ده ها تن دیگر نیز زخمی شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت اینها را خواهید شنید. شمار زیادی از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از افزایش قیم مواد غذایی اولیه به شمول گندم و برنج ابراز نگرانی کردند. یک باشنده کابل می گوید
برنج قیمتش شده 3600، آرد درجه اول که آرد قذافی 1700 افغانی بود، رقم آرد تاش یکی 1600 یکی 1700، آرد وطنی 1500، وال آرد وطنی 1600 شد.
شماری از خانواده های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج و استادان این مرکز میگویند با گذشت یک سال از این رویداد خونین، حکومت طالبان تا کنون نتیجه تحقیقاتش را با آنان شریک نساخته است.
طالبان یا امارت اسلامی تقریبا یک ماه بعدش اعلام کرد که ما عاملین حمله به کرس کاج از بین بردیم که یک شعبه از گروه داعش بود، اما متاسفانه هیچ شفافیتی در او مورد داده نشد.
پرونده متیولا ویسا رئیس نهاد رای قلم و فعال حق آموزش پس از 6 ماه به محکمه راجع شده است. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که یک نهاد اروپایی تصمیم محکمه عالی ترکیه در تایید حکم حبس ابد عثمان کاوالا فعال حقوق بشر و مرد خیرخواه را محکوم کرد. به دلیل ریزش باران و ژاله در برخی ولایت‌ها مزارع شماری از دهقانان در این ولایت‌ها تخریب شده است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 9 میزان 1402 شمسی که برابر است به اول اکتبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه یک ساعته دری. گندم غذای اصلی در سراسر آسیای میانه و برنج جایگزین مهم آن است. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید که افغانستان بیشترین گندم و برنج مورد نیاز خود را از قزاقستان و پاکستان وارد می کند. این در حال است که شمار زیادی از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از افزایش قیم مواد غذایی اولیه به شمول گندم و برنج ابراز نگرانی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قزاقستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم خالص در منطقه است. پاکستان یک کشور خودکفا تلقی می شود و در سالهای اخیر به طور فوق‌العاده صادرات گندم را بیشتر به افغانستان و سایر کشورهای آسیایی انجام می دهند. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی روند قیمت های مواد غذایی اصلی را در کشورهای آسیب پذیر در زمینه ناامنی غذایی نظارت می کند و در بلوتن خبری خود قیمت های ماهانه در بازارهای مراکز شهری را ارائه کرده، این امکان را میسر می سازد تا روند فعلی قیمت ها با اوسط قیمت ها در گذشته مقایسه شود که نشان دهنده روندهای فصلی است. بر اساس این شبکه، ایستگاه ساریاگاش در قزاقستان به حیث یک منبع و بازار کلیدی برای صادرات گندم به افغانستان و سایر کشورهای همسایه عمل می کند. بر اساس ریلیف ویب، شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می گوید که بازار کابل گندم ولایات مرکزی افغانستان را تأمین می کند و یک گذرگاه بین شمال، جنوب، شرق و غرب محسوب می شود. وضعیت قیم مواد اولیه غذایی به شمول آرد و برنج در بازارهای کابل چگونه است؟ احمد یک باشنده شهر کابل می گوید
لست جدیدی که من دفعه رفتم گرفتم برنج قیمتش شده 3600. آرد درجه اول که آرد قزافی 1700 افغانی بود، رقم آرد تاش 1600 که 1700 و آرد وطنی 1500 و حال آرد وطنی 1600 شد، دیگه آردش 300 رو بالا شد، 1600 1700 شد و 1700 1800 شد. امی رقم روغن 16 لیتره پیپ 1400 1500 مگم حال قیمتش شده 1600.
بازارهای جلال آباد گندم بخش شرق افغانستان را تأمین می کند و باعث یک بازار سرحدی با پاکستان نیز عمل می کند. بازار مزار شریف گندم ولایات شمالی افغانستان را تأمین می کند و در سالی که حاصلات زراعتی خوب باشد، بازار مزار شریف می تواند گندم مورد نیاز ولایات جنوب افغانستان را نیز تأمین کند. بازار ولایت قندهار گندم بخش جنوب غرب افغانستان را تأمین می کند که به شدت از خشکسالی متاثر است و در دو سال گذشته مانند سایر مناطق افغانستان با افزایش بیکاری نیز دست و پنجه نرم می کند. از محمد جان باشنده ولسوالی نادلی در هلمند می شنویم.
کار وجود ندارد، آبها خشک شده، زمینها را کشت نکرده ایم، یک دانه تخم بذری هم نداریم که کشت شود، زمین خشک و بایر است، کار چوپانی، دهقانی و مزدوری وجود ندارد. از حکومت می خواهیم که زمینه زندگی و کار را برای ما فراهم کند.
بر اساس شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی، لاهور در پاکستان یک بازار کلیدی تجارت در منطقه به ویژه افغانستان است. پاکستان حدود 70% از تولید برنج منطقه را به خود اختصاص داده که به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی صادر می شود.
شماری از خانواده های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج و استادان این مرکز می گویند با گذشت یک سال از این رویداد خونین، حکومت طالبان تا کنون نتیجه تحقیقاتش را با آنان شریک نساخته است. شماری از زخمیان این حمله انتحاری نیز میگویند شب و روز را با زخمهای فیزیکی و روانی این رویداد میگذرانند. مرکز آموزشی کاج به تاریخ 8 میزان 1401 مورد حمله قرار گرفت که در این حمله 53 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
پارسال در 8 میزان یا 30 سپتامبر مهاجمان هنگامی وارد مرکز آموزشی کاج در غرب کابل شدند که ده‌ها دختر و پسر در این مرکز سرگرم آزمون کانکور آزمایشی بودند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آن زمان تلفات این حمله را 53 کشته و 110 زخمی اعلان کرد. قربانیان این حمله عمدتاً دانش آموزان دختر بودند. زینب عطایی یکی از زخمی های این رویداد میگوید وقتی که پس از حمله چشم باز کرد میان خون و خاک غلتیده بود. او میگوید تا کنون چند عملیات را گذرانده اما هنوز هم در کنار زخم های فیزیکی، زخم های روحی این حمله روح و بدنش را اذیت میکند. زینب بخشی از آن لحظات را پس از یک سال چنین به رادیو آزادی حکایت کرد.
چند سوال بیشتر حل نکرده بودم که ناگهان صدای فایر شنیدیم. شنیدن صدای فایر شلیک در کابل آن روزها عادی بود، جدی نگرفتم، اما صدای شلیک بیشتر شد و ناگهان انتحاری وارد کاروانسرا شد. از در جلویی جایی که ما دختران نشسته بودیم، زمانی که به هوش آمدم میان اجساد و خون همسنفان و ویرانه‌های دیوار کلاس بودم. هر چی تلاش میکردم صدا بزنم کمک، صدایم بیرون نمیشد. بعد از آن روز گریه های روزانه و کابوس های شبانه زندگی را دشوار کرده و هنوز ادامه دارد.
زخمیان و بازماندگان قربانیان مرکز آموزشی کاج و شماری از استادان آن، اما حکومت طالبان را به کوتاهی در تحقیقات و سپردن عاملان این رویداد به عدالت متهم می‌کنند. فتانه حاجی‌زاده، خواهر نازنین یک تن از کشته شدگان این حمله، میگوید حکومت طالبان در مورد آن حادثه هیچ تحقیقی نکرده است. فتانه میگوید نازنین که اول نمره از مکتب فارغ شده بود و سخت درس می‌خواند، آرزو داشت دکتر شود تا بازوی پدری شود که در کنار مصارف خانه مسئولیت اقتصادی او و خواهرانش را تنهایی به دوش میکشید. او به رادیو آزادی گفت
نازنین که در حمله کاج شهید شد، وقتی شهید شد 19 ساله بود، هنوز 19 ساله هم نشده بود که 18 ساله بود که در این میزان تولدش بود. ما به خاطر تولدش آمده که میگرفتیم که برعکس شده. بعدش هیچ تحقیق صورت نگرفته، حتی امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبان گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفته.
زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما زبیالله مجاهد حدود یک ماه بعد از حمله بر مرکز آموزشی کاج با نشر خبرنامه ادعا کرد که 6 تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که به گفته او عاملان حمله به مرکز آموزشی کاج بودند، در حمله افراد حکومتشان در شرق کابل کشته شدند. این در حالی بود که گروه داعش مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج را به عهده نگرفته بود. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته بود و تنها حکومت طالبان ادعا کرده بود که این حمله کار گروه داعش است. اکنون با گذشت یک سال از آن حمله، مختار مدبر، یک تن از استادان مرکز آموزشی کاج، میگوید حکومت طالبان هنوز هم درباره حمله به مرکز آموزشی کاج شفافیت سازی نکرده است.
طالبان یا امارت اسلامی تقریبا یک ماه بعدش اعلان کرد که ما عاملین حمله به کرس کاج از بین بردیم که یک شعبه از گروه داعش بود، اما متاسفانه هیچ شفافیتی در اون مورد داده نشد و از او بعد کدام شفافیتی نبری ما و نبر فامیل شهدا داده نشد. امیدوار هستم که در این مورد بازم تحقیق صورت بگیره و اونایی که حکمی از این عمل صادرونه به جزای اعمالش برسه و محکمه شود.
انتحار و انفجار در بیشتر از 2 دهه اخیر جان هزاران غیر نظامی را در افغانستان گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه سرطان اعلان کرد که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان و زخمی های حمله به مرکز آموزشی کاج نیز دانش آموزان و غیر نظامیان بودند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بله، رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. پرونده متیولا ویسا، رئیس نهاد رای قلم و فعال حق آموزش، پس از 6 ماه به محکمه راجع شده است. اعضای خانواده ویسا این موضوع را بر رادیو آزادی تایید کرده و گفتند که جزئیات بیشتری درباره پرونده‌اش به آنان دادن نشده است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با اشاره به بازداشت 2 تن از فعالان حقوق زنان و در بند نگه داشتن دیگر فعالان از جمله متیولا ویسا، مرتضی بهبودی و رسول پارسی، ادامه این روند را قابل نگرانی و خلاف تعهدات حقوق بشری بین المللی افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده متیولا ویسا، مسئول نهاد رای قلم و فعال بخش آموزش، میگوید که پرونده وی پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، به رادیو آزادی گفت که درباره بازداشت و زندانی کردن وی هیچ گونه جزئیات با آنان شریک ساخته نشده است. متیولا ویسا حدود 6 ماه قبل به تاریخ 7 ماه حمل سال روان از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. هرچند حکومت طالبان علت بازداشت او را فعالیت‌های خودسر و مشکوک عنوان کرده است، اما خانواده و همکاران آقای ویسا با رد این اتهام گفتند که او هیچ نوع عمل کرده سیاسی و خودسرانه نداشته و تنها فعالیت‌های آشکار در بخش آموزش داشته است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، خواهان تطبیق عدالت از سوی محکمه حکومت طالبان شد.
مرغ گفتن محکمه خدا ده چی؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟ چرا او در زندان از همه حقوق اساسی خود محروم بود؟ چرا خانه اش تلاشی شد؟ به همین که این کار صورت گرفت، چرا یک کسی که برای تعلیم حقوق بنیادی ملت کار میکند بازداشت میشود؟
وای در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که استخبارات و شماره دیگر از اداره های طالبان از زندانیان به زور و جبر اعتراف میگیرند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 20 سپتامبر با نشر گزارش گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از بازداشت ها صورت گرفته ثبت کرده است. در این گزارش آمده بود که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار، تهدیدات، نشانیدن اجباری آب و انواع دیگر مورد شکنجه قرار می گیرند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این گزارش یانما را رد کرده و آن را پروپاگند بر علیه حکومتشان خوانده بود. شگوفه کاکر، آگاه امور حقوقی، بر رادیو آزادی می گوید که اعتراف گرفتن از یک فرد، آن هم با زور و شکنجه، قابل قبول نیست.
نظر به اصول محاکمات جزایی افغانستان و همچنان بخش اقرار مجلد الاحکام که جمله کتاب‌های فقهی بزرگ در بخش قضایی است، گفته می‌توانیم که اقرار دارای شرایط خاص می‌باشد و اقرار زمان قابل اعتبار است که بدون شکنجه و بدون جبر و اکراه باشد.
از سوی دیگر، یونما روز گذشته در صفحه ایکس خود با اشاره به بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی، 2 تن از فعالان حقوق زنان، و در بند نگه داشتن متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش، مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، و رسول پارسی، استاد پیشین پانتون، گفته است که حکومت طالبان باید به این بازداشت های خودسرانه پایان دهد. یانما افزوده که بازداشت کسانی که به خاطر تامین حقوقشان صدا بلند می کنند نگران کننده است. ندا پروانی و جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 سالش و جولیا پارسی پسرش، چهارشنبه هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا حال معلوماتی از آنان در دست نیست. لیلا بسیم، عضو جنبش خودجوش زنان معترض، بر رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان به خانواده های ندا پروانی و جولیا پارسی اجازه نمی دهند که با آنان ملاقات کنند و آنها هم در موردشان معلومات ندارند.
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که به خاطر آزادی و برابری و به خاطر تبعیضی که از طرف طالبا در افغانستان صدا بلند کرده بودند، امروز دو خانم با خانوادهشان در بند طالبا هستند و هنوز سرنوشتشان هیچ معلوم نیست.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در پیوان به این ادعاها تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. حکومت طالبان در دو سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض، استادان پانتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. شماری از این فعالان از زندان آزاد شدند، اما شمار دیگر به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
یک نهاد اروپایی تصمیم محکمه عالی ترکیه در تایید حکم حبس ابد عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و مرد خیرخواه را محکوم کرد. علاوه بر کاوالا، 7 تن دیگر به دلیل دست داشتن در اعتراضات پارک گیزی به 18 سال زندان محکوم شده بودند که از جمله 3 تن آنها در سال گذشته آزاد شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک نهاد پارلمانی شورای اروپا که بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تمرکز دارد، روز شنبه 30 سپتامبر تصمیم محکمه عالی ترکیه در زمینه تایید حکم حبس ابد عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و مرد خیرخواه را محکوم کرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، عثمان کاوالا، بنیانگذار سازمان غیر انتفاعی موسوم به آنادولو کلتور که روی پروژه‌های فرهنگی و هنری برای ترویج صلح و گفتگو متمرکز است، در سال گذشته پس از این که محکمه او را به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت از طریق تأمین مالی اعتراضات سال 2013 میلادی مجرم شناخت، به حبس ابد محکوم شد. تظاهرات گسترده سال 2013 میلادی در ترکیه به اعتراضات پارک گیزه مشهور است. عثمان کاوالا که 65 سال دارد، از زمان دستگیری در سال 2017 میلادی تا اکنون در زندان سلیوری در حومه شهر استانبول زندانی است. جان هاول و استفان شناخ، پژوهشگران مجمع پارلمانی شورای اروپا، با ابراز تأسف عمیق از تصمیم محکمه عالی استئناف ترکیه که حبس ابد عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و مرد خیرخواه را تایید کرد، خاطرنشان ساختند که این حکم تاییدیه دو تصمیم محکمه اروپایی حقوق بشر در سالهای 2019 و 2022 میلادی را که دستور آزادی عثمان کاوالا را صادر کرده نادیده میگیرند. دولت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشر این حکم محکمه را محکوم کردند و گروه‌های حقوق بشر میگویند که آقای کاوالا با شواهد ضعیف تحت تعقیب قرار گرفته و این دوسیه انگیزه‌های سیاسی دارد. علاوه بر عثمان کاوالا، 7 تن دیگر به دلیل دست داشتن در اعتراضات پارک گیزه به 18 سال زندان محکوم شده بودند که از جمله 3 فعال آن در سال گذشته توسط محکمه آزاد شدند. عثمان کاوالا یکی از 3 نامزد منتخب برای جایزه حقوق بشر واسلاو هاول است که در 9 اکتبر در شهر استراسبورگ در فرانسه اعطا خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. به دلیل ریزش باران و ژاله در برخی ولایت ها، مزارع شماری از دهقانان در این ولایت ها تخریب شده است. باشندگان ننگرهار و خوست می گویند به دلیل باران و ژاله شب گذشته برخی کشتزارها در این مناطق تخریب شده و دهقانان خساره مند شدند. از سوی دیگر به دلیل ریزش برف، جاده مسیر خواک منتهی به ولایت شمالی در چند نقطه بند شده که مسافران این مسیر را با مشکل مواجه کرده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در ادامه خسارات رویدادهای طبیعی در افغانستان، این بار ریزش باران و ژاله در برخی ولایات باشندگان این ولایات را متضرر ساخته است. گلرحیم باشنده ننگرهار از بارش ژاله شب شنبه در منطقه خود و زیان‌های وارد شده به مردم محل به رادیو آزادی گفت:
"بسیار خطرناک ژاله و شو از من پاتمان.
بسیار ژاله خطرناک شد. بسیار در نایی هستم. با محصولات پخته شده ما مانند برنج، سبزی، بامیه و بادمجان بسیار آسیب رساند. به مردم خساره مالی رسانده و شیشه های سولر بسیاری از مردم را شکستانده است."
محمد باشنده منطقه داکسفتری ولسوالی کامین انگرهار هم میگوید ریزش ژاله شب شنبه به کشت‌های فصلی مردم محل که در آستانه برداشت حاصلات آنها بودند زیان وارد کرده است. باشندگان ولایت کنر و خوست هم از خساره‌های باران‌ها و ژاله شب شنبه شکایت دارند. فضل رحمان باشنده اسدآباد ولایت کنر میگوید
تیرش بعد کنر ولایت پزنی ولسوالی که
گذشته در برخی از مناطق کنر افزون بر باران شدید و بسیار ژاله بارید که کشت‌های فصلی مردم را بسیار آسیب زده. از نهادهای کمک کننده می‌خواهیم که با مردم ما همکاری کنند.
گلانور باشنده خوست هم میگوید به دلیل ریزش ژاله در ولسوالی‌های تنه و مساخل این ولایت به دهقانان این ولسوالی‌ها خساره وارد شده است.
تنه و مساخل گله شده ده مساخل که ده زو کرسی ما که گر که
در تنه و مساخل بسیار ساله بانده در مساخل خیلی خساره زیاد وارد نکرده اما در تنه کشتهای فصلی تخریب شده. قبلا WFP به مردم کمک میکرد اما کنون هیچ کسی کمک نمی کند.
مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره خسارات وارده به مردم ننگرهار، خوست و کنر در نتیجه ریزش باران و ژاله و روند کمک‌رسانی به آسیب دیدگان پاسخ ندادند. اما هفته پیش خوشحال زمانی، مسئول مرکز عملیاتی حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به رادیو آزادی ادعا کرده بود که به شمار زیاد آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی کمک‌رسانی کردند و برای کمک‌رسانی به آسیب دیدگان رویدادهای احتمالی هم آمادگی دارند. پس سوی دیگر به دلیل ریزش برف جاده خواک در چند نقطه بسته شده است. این جاده پس از آغاز بازسازی تونل سالنگ بدیل این شاهراه خوانده می شود. زبیولا که روز گذشته از مسیر یاد شده از کندوز به کابل آمده به رادیو آزادی گفت
وقت خواک رسیدیم خیلی هوا سرد بود و در آنجا از بسیار سردی برفی 3-4 ساعت متراستاد بودن. بعد از 3-4 ساعت را عبور کردیم و طرف کابل رفتیم. چون راه خرد است و موترهای باربری، موترهای مسافربری زیاد هستند. موترهایی را دیدیم که از طرف کابل به قندوز و بدخشان می رفتن خیلی از بسیار برف و بسیار مسدودیتی را پس دور خوردن از رای شیبر و از رای راه حجیگت.
شاهراه سالنگ که منتهی به ولایات شمالی و شمال شرقی می شود از 2 هفته به این سو به دلیل ترمیم آن به روی ترافیک بند است و معلوم نیست چه زمانی باز خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی. پیام ما را پخش کنیم چون ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم همه از بین رفته. درخت و زمین ما همه خوش شد. کشت و کار همه از بین برفته. مال و مایشی ما همه از بین رفته. تعداد 40 خانه همه گی فراری مگه اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته. اما از اطلاعی بدیم که اگر رادیو آزادی باش به ما شماره واتساب اعتماد خورم به ما بفرستیم خیلی خوش میشیم. سلام و رادیو شما ولایت فرا و لسپلی پرچمان.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه از این مالا میفروشی میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که از کلن سال خشکی شد او نیت چا و از چاها میاره یک تانکر و 800 افغانی میده. 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه. اصلا نمیشه بخوری. حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از ولسوالی خنقه تماس گرفتیم. ما مردم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده. دریاها خشک شده است. مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن. پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد. تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد. و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشکاکای ما خوش شده است. بعضی جای آب اردنی گیر نمیاد. بعضی جای آب شور شده است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-42-1-1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. سفارت ایران در کابل از شرکت یک هیئت حکومت طالبان در کنفرانس بین المللی همبستگی اسلامی خبر داد. خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران خبر داده که این کنفرانس امروز اول اکتبر آغاز و تا عصر سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. اما در خبر گفته نشده که کدام مقامات طالبان در این هیئت حضور دارند. بر اساس خبرگزاری مهر در 37th کنفرانس بین المللی همبستگی اسلامی علمای اهل سنت و شیعه از فرانسه، سوریه، لبنان، مصر، مالزی، پاکستان، هند و شماری از کشورهای دیگر روی تأمین وحدت بین مسلمانان جهان، نزدیک ساختن علمای دینی و علمای معاصر و یافتن راه‌های حل مشکلات جهان اسلام گفتگو خواهند کرد. حکومت طالبان در مورد اینکه در چه سطح مقاماتشان را به کنفرانس تهران فرستاده چیز نگفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با یوش یانگ نماینده خاص چین و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روی منافع و تهدیدات مشترک گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز شنبه 3 سپتامبر در شبکه ایکس نوشته که این دیدار در حاشیه نشست فرمت مسکو صورت گرفته است. با گفته حافظ ضیا احمد در این ملاقات آصف درانی تاکید کرد که مشکلات باید از طریق دیپلماتیک حل شود و جانب چین اطمینان داده که آماده است کمک های خود را در بسیاری از زمینه ها با افغانستان افزایش دهد. فرمت مسکو در سال 2017 میلادی آغاز شد. دو نشست آن در دور حکومت جمهوری مخلوع و سه نشست دیگر آن پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان دایر شد. در دو نشست قبلی نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند، اما روز جمعه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئت این گروه در 3rd نشست فرمت مسکو اشتراک داشت. سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان روز شنبه 3 سپتامبر در صحبت با خبرنگاران ادارات استخباراتی هند و اجنت‌های آن را با دست داشتن در انفجار خونین روز جمعه در منطقه مستونگ در نزدیک شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان متهم کرد، اما شواهد را در مورد این ادعای خود ارائه نکرد. پلیس پاکستان روز گذشته گفت که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده و دی ان ای حمله کننده انتحاری را به لابراتوار ارسال کرده است. این در حال است که تعداد کشته شدگان این حمله که روز جمعه در مراسم میلاد النبی صورت گرفت به حد اقل 59 تن رسیده و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این هفته ویسل مصاحبه داریم با 3 از افتخار آفرینان ورزش افغانستان که تانستند در بازی‌های آسیایی هانگژوی چین افغانستان صاحب 2 مدال ارزشمند بسازند. مربی تیم ملی وشوی افغانستان استاد محفوظ وفا، همچنان محمد خالد هوتک برنده مدال برنز در وزن 70 کیلوگرم و نصرت الله حبیبی برنده مدال برنز در وزن 75 کیلوگرم.
خواستم از دولت ما، از کشور ما است که ورزشکارای ما را باید از حمایت بکنند، تشویق تقدیر بکنند.
مدال خردیش یک ارزش خردیش بسیار زیاد بالاست، چون به یک سطح هستن، یک مدال بسیار زیاد بزرگ است. اگر راز بپرسی من این مدال خود زیاد دوست دارم و نه دیگه به خودت، که من بسیار حریفای قوی قوی از پیشوی برداشتم.
او یک هزار افغانی که است ماهانه اصلیه برش میدن، یک هزار افغانی حتی خود یک روز کرایه موترش از خونش را المپیک نمیشه.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، ما سه مصاحبه را همزمان با سه افتخار آفرین ورزش افغانستان ترتیب کردیم که ما استاد محفوظ وفا، مربی تیم ملی وشوی افغانستان که همین لحظه در شهر هانگژوی چین در کنار دو تن از افتخار آفرینان کاروان ورزشی افغانستان در 19 دوره بازی آسیایی هانگژو در کنار هم نشستن و ما با ای عزیزان مصاحبه انجام میتیم. جناب استاد محفوظ وفا با عنوان مربی تیم ملی وشوی افغانستان، همچنان محمد خالد هوتک پر افتخار ترین ورزشکار تاریخ وشوی افغانستان و همچنان نصرت الله حبیبی، یکی از ورزشکارهای بسیار موفق که دانست مدال با ارزش برنز آسیا را البته در بازی آسیایی کسب بکنه. جناب استاد وفا، در ابتدا از خودتان میخواییم آغاز بکنیم ای که چقدر بر بازی آسیایی آمادگی داشتین و بعد از ای که از میان 4 ورزشکار که شما اعزام کردین به بازی چین به بازی آسیایی، 2 ورزشکار مدال نگرفت ولی 2 ورزشکار دیگه شما مدال های بسیار خوب و ارزشمند را گرفتن، اگر توضیحات بتین.
سلام تقدیم میکنم خدمت شما شهزاد صاحب. قسمت که کل ما شما در چیدیان بودیم، ما مدت 6 ماه قرنطین بودیم، در تمرینات خود بسیار زیاد فشرده به این مسابقات آمادگی گرفته بودیم. دیگه ما امیدوار بودیم که ما مدال های اوتک صاحب که در سال 2018 مدال برنز گرفته بود که ما بر رنگش تغییر دادیم بر نقره و طلا، اما متاسفانه کم پایش آسیب دیده بود در مسابقه اولش و تونست بود مسابقه دوم معریف خود را نکاوت بکنه و در مسابقه سوم کمک با امتیاز کم مسابقه خود را واگذار کرد. همچنان نصرت الله حبیبی به همین شکل ما خوب آمدگی خاص داشتیم برای مسابقات. طرف مسابقات که می آمدیم یک ماه 20 روز پیش از مسابقات بسیار یک مرضی خطرناک در جانش آمد که او بسیار ضعیفش کرد. دیگر باز هم توانست که در مسابقات اما مدال برنز یا کلام مدال از برای ما شما خصوصا به این کاروان و ورزشی که از افغانستان آمدن به این امکانات دیگر واگذار کرد و مدال برنز گرفت به حریفچی ایرانی خود. دیگر 2 بچه دیگه ما واقعا حریفایشان قوی بود، یک شرکت کوریا بود، یک شرکت اندونزیا و متاسفانه در مسابقه اول خدا واگذار کردن.
بسیار خوب. از خالد هوتک میخواهیم که سوال داشته باشیم ای که به نظر میرسید که خودت در وزن 70 کیلوگرم اشتراک کردی، ای که در بازی آسیایی 2018 در 65 اشتراک داشتی و حال ترجیح دادی که در 70 کیلوگرم اشتراک بکنی، دلیلش چی بوده و چقدر آمادگی برای بازی آسیایی داشتی و از مدال که گرفتی چقدر خرسند هستی؟
من بنابرای خود سلام عرض ادب خدمت خود شهزاد صاحب عزیز و همچنان به ملت عزیز قربانتان جان تشکر. ما به دلیل از اینکه من در سال 2019 بعد از مسابقات المپیک آسیا یا بازی های آسیایی و در مسابقات جهانی در شانگهای ما مسابقه را در وزن 65 کیلو به کشور هند واگذار کرده بودم، دلیل از این بود که اونجا هر روز وزن میشد، ما بر من مشکل تمام میشد که ما از 74 کیلو 75 کیلو می اومدم در 65 کیلو، ما بسیار ضعیف میشدم هر روز وزن کشی، دلیل وقت ما همی وزن کشی شد زیادتر و به این خاطر در این مسابقاتی که ما اشتراک کردم و ما انتخاب شدم، فقط ما امرای فدراسیون و امرای کمیته المپیک در جریان بودم و امرایشان صحبت کردم، گفتم اگر اشتراک داشته باشم فقط ما در وزن 70 کیلو که باز دوباره نمیخوایم که
سال 2019 تکرار شود و با ما با عریفایی که مثلا پیشلی دارم به دلیل وزنی که برای سرهای ما میشم من مسابقه را واگذار بکنم. به این دلیل دم 70 کیلو خودم ساختم و زحمت کشیدم. در مدت 5 ماه ما بسیار جات خسته ناپذیر شب روز تمرین کردم. ما چون از این مسابقات خیلی خوب تجربه دارم که از این مسابقات مدال گرفتن کار ساده نیست، بسیار زیاد کار مشکل است. حتی کشور سریلانکا، نیپال، پاکستان میتونه که راحت از پیشت مسابقه را بیره، چون اونا یک برنامه دارن، چون اونا تمرین دارن. یعنی این مسابقات بسیار سنگین است، بسیار زیاد مشکل است مدال گرفتن. برای خود شهزاد معلوم است به می خاطر دیگه ما وزن 70 کیلو را انتخاب کردم و زحمت کشی زیادتر شد و فشرده تر شد که تا بتونم ما مدال خود رنگش تغییر بدم. ولی متاسفانه معذرت میخوام از ملت عزیز که تب و تلاش خود جات کردم دیگه. حتما این قسمت بود، چیزی که رضای خدا باشه ما راضی هستیم بدر.
زنده باشین. ولی یک موضوعی که کاملا به وضوح به مشاهده میرسه ای که سطح مسابقات و همچنان حریفانت نسبت به بازی‌های آسیایی دوره قبل که در اندونزیا برگزار شده بود 5 سال پیش در 2018، این بار حریفان قدرتمند با خودت مواجه شد و خوشبختانه خودت تانستی که هر دویش شکست بدی و با قدرت بیشتر هم شکست بدی. هم ورزشکار قزاقستان که در دور قبلی مسابقه نخست خودت با ورزشکار از لاوس برگزار شده بود و مسابقه دومت با ورزشکار از پاکستان بود، اگرچه پاکستانی هم دو مدال بازی‌های آسیایی داشت، ولی سطح وشوی پاکستان با قزاقستان قابل مقایسه نیست و همچنان سطح وشوی لاوس با قزاقستان. و همچنان ورزشکار هندی هم از لحاظ قدرت بدنی بسیار زیاد قوی بود که خودت هم پیشتر گفتی چندین بار با وشوکاران هندی رقابت تواگذار کردی قبلا. مدال بازی های آسیایی هنگجوی خودت بیشتر دوست داری یا ای که بازی های آسیایی اندونزیا را بیشتر میپسندی؟
والا مدال خردیش یک ارزش خردیش بسیار زیاد بالاست، چون به یک سطح هستن، یک رویداد بسیار زیاد بزرگ است. و اگر راز بپرسی من این مدال خود زیاد دوست دارم. و تایی دیگه به خودت که من بسیار حریفای قوی قوی از پیشتری برداشتم. اون مسابقات و از رجدت من واقعا به صراحت میگم، به ملت عزیز افغانستان به صراحت میگم، ما پیش از پیش اگر یادت باشه در اتاق برای خود گفتم که ما پاکستانی نمیزنم بدون برام جنجال بود و همچنان لاوس هم بسیار گفتم راحت میبرم. ولی در این مسابقه با این رقم حریف هم مطمئن نبودم، چون بسیار زیاد هم قوی هم بودن، هم امکانات هم برخورده بودن، بخصوص هند که سر مدال بود دیگه واقعا دشوار بود. و با خود هم میگفتم که چی رقم اثر از یاد بگذارم دیگه. مدال ما ارزش دوست دارم، ولی اگر کسی دیگه پرسام بکنین من این مدال ای دور را خیلی زیاد دوست دارم، چون واقعا متعهد خودت گپ خودت بساز اومد گپ خودت تایید میکنم.
زنده باشین هوتک عزیز. یک سوال دیگه هم از خودت میکنم، بعد از او باز میرم سوال بعدی را از نصرت الله حبیبی خواهم پرسید. موضوع ای که در تاریخ بازی‌های آسیایی شاید شما هم بفهمین که ما پیش از مدالای شما و همچنان محسن رضایی که در این دوره به دست آمد، ما فقط در 72 سال 13 مدال داشتیم که 5 تایش نقره بود و 8 تایش برنز. و در این بین فقط یک ورزشکار ما و شما دو بار متوالی یعنی پشت سر هم از بازی‌های آسیایی مدال داره که او نثار احمد بهاوی است. و فعلا خودت و نثار بهاوی تنها ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان هستین در کاروانهای ورزشی مختلف که در 72 سال در ورزش‌های انفرادی موفق به کسب دو مدال پشت سر هم نشده. یعنی خودت و نثار بهاوی ریکارددار بازی‌های آسیایی هستین در ای که دو مدال دارین. ای خبر را و ای تاریخ را خودت میدانستی و اگر نمیدانستی فعلا چی احساس میکنی؟
ولاد شهزاد صاحب بسیار مشکل است که آدم پیش از پیش دید یک بازی ها به اشتراک کنه و پیش از پیش پیش بینی بکنه که ما از این مدال از این رویداد ما مدال میگیریم. امی که قره ما قرعه‌کشی شد و قریب شد واقعا بسیار زیاد حراس داشتم، واقعا بسیار زیاد نارام بودم. شب حتی آدم اتاق هم درست نمی بود که ما از پیش روی خود چی رقم یعنی فای سرسخت و سنگینه از پیشری وردارم و پس دوباره مدال خود زنده بسازم. دیگه واقع دشوار بود. ما هیچ وقت پیشبینی نمیکردم، نمیتونستم واقع میگفتم شاید خدای نخواسته ما واگذار بکنم بی مدال برم، چه قسم برم به درمانسان، چه قسم برم به مردم چه جواب بگویم. یعنی من نمیتونستم این موضوع را پیشبینی بکنم، ولی حالا الحمدلله ای که ما دوبار متوالی این مدال را کسب کردیم بسیار زیاد خوشحال هستم. حالا خوشحالی خدا به خاطر از این اظهار کرده نمیتونم که امیل ازم ما مسابقه را واگذار کردیم به کشور چین. یک وقتی نارام هستم از راه روحی، یعنی در غیر از او بسیار زیاد خوشحال هستم. از تشکری از ملت عزیز میکنم، تشکری از زحمات مربی ما میکنیم و پاس خستنا وزیر آمدن همیشه اگر بیچاره اگر خسته بودن هرچی بودن آمدن به تمینات اشتراک داشتن. خصوص از استاد خودم تشکری میکنم، استاد حسام جمشید که زحمات کشیدن سلامت باشن. دیگر خدا من خودتام خیر باته که میشه انعکاس دادین. خوشحال هستم که ما ریکارد نسازگان بهاوی را ورزشکار شایسته و ورزشکار پر افتخار خود را حفظ کردم و گرفتم، گرچه از مدال از این نقره بود، ولی اگه برزم گرفتیم قناعت دارم و خیر ازت خوشحال هستم. شازاسه
زنده باشین. خودت باش، یکی دو سوال دیگه هم از خودت میداشته باشیم، ولی فعلا با نصرت الله حبیبی میخواییم که مصاحبه داشته باشیم، ادامه بتیم بحثه که حبیبی عزیز خودت تانستی که از جمله ورزشکارای بسیار نامدار مویتای را که فعلا در وشو آمده و اشتراک داره برای کشورش تانستی که ببری. فکر میکدی که ای ورزشکار تایلندی را شکست بتی و مدال برنزت قطعی شوه در ای دوره از بازی ها؟
سلام بزرگ جان، بر شما سلام تقدیم میکنم و تمام مردم افغانستان سلام خود تقدیم میکنم. من واقعا زحمت خود کشیده بودم، مدت تقریبا 6 ماه در ایران تمرینات و قرنطینه خود بودم و بدبخت خانه بگویم که در جریان تمریناتم یک مشکلات مرضی برم پیش آمد. من تقریبا 20 تا 30 روز در خانه مکمل بستر بودم، بعد از اون دوباره سرپا شدم، فرچه سرپای نتانستم خدا درست دیگه با مسابقات اشتراک کردم آمدم. فقط یکونه آرزوی ما بود، چرا که سال قبل سال 2018 در این مسابقات ما اشتراک در وزن 70 کیلو که این سال خالجان اشتراک کردم، ما اشتراک داشتم. دیگه این بار وزن 75 کیلو آمدم بر مسابقات. ما امیدوار بودم که نه حتما از این مسابقات یک تصور دفعه می داشته باشم و زمانی که آمدیم وزن کشی و کرک کشی یک پای ما خلا شد با شهر تایلند با نمایندهش روبرو شدم و زمانی که همو بازیکنش و من بیوگرافیش پیدا کردم خواندم که خرمان جهان موتای بود. ما باز پس دوباره فیلم و ویدیویش پیدا کردم، سرش کار کردم، زحمت کشیدم، ما باید به هر شکل میشه من رو باید ببرم. دیگه ما بالای خود حاکمیت داشتم، هرچی که مریض بودم بازم حاکم بودم بالای خود که من این حریف تایلندی خود قدرت خودم را شکست میدم و خوشبختانه با دعای مردم افغانستان و زحمات خود و زحمات سرشرفای عزیز و پارتنرم که خالد تک بود، زحمات از یا بود که من تانستم حریف پرقدرت تایلندی خود را شکست بودم و زحماتی که بالای مزدتر کشیده سید سال جمشید مردی مکمل در جریان تمریناتی که پیشش نهد آمد دادیم، واقعا سپاسگزاری میکنم از پیشش که ما تا اینجا رساند و ما زمانی شد که ما افتخارآور بر وطن حسودیم.
سلامت باشین استاد وفا. به نظر شما وشوی افغانستان فعلا در کاروان ورزشی که فعلا قرار داره که دو مدال بسیار با ارزش را به دست آوردین، به عنوان مربی خواست شما از مقامات ورزشی افغانستان چیست که چقدر باید توجه صورت بگیره به خاطر تقدیر و تحسین این ورزشکارا که شما شاید در خبرها شنیده باشین که ورزشکار تاجیکستان که مدال گرفت، مدال طلا، دولت تاجیکستان برش آپارتمان و موتر و بیمه و این مسائل برشون فراهم کردن، خواست شما از مقامات ورزشی چی است؟
شهزاد سلامت باشی بده. خواست ما خواست همیشه ورزشکاران ما خوب درشیدن، مدالای رنگین آوردن، همین که واقعا در تمرینات خود تا ما از وقت که من به حیث مربی تیم ملی معرفی شدیم
ما میرم تمرین بچه هایی که با ملی و هستر باور به خدا که طرف تمرین خدا آمدن نمی کنم به خاطر که امکانات ندارن. دیگه به اون خاطر دنی امکانات کم زحمت کشیدن به ما خوب درخشیدن، افتخار بر کشور کسب کردن، بالاترین مدال است. اون خودتون گفتی که از این مدال که ما مدال بالا نمیتونستیم بگیریم. دیگه این کلانترین افتخار است. خواست ما از دولت ما، از کشور ما ای است که ورزشکارای ما را باید است حمایت بکنن، تشویق تقدیر بکنن تا بتانن که اینا رویه بگیرن و دیگه ورزشکارای ما رویه بگیرن، اینا در کنارشون باشه که ما بتانیم در سالهای بعدی مداله های خود را تشویق بکنیم. دیگه ما اگر به می شکل همکانات باشم کان را در همی ورزشکارای ما را فیلن که بالاترین مداله گرفتن در سالهای بعدی اگر امکانات نداشته باشن یا نرسته برشان امکان داره که اینا از مسابقه خود کنار برن و اگر بچه های نو گین و فایتر های نو تربیه بکنیم در این روی دادا دفتن ما نمیتونیم که مدال های خود پس توزه بکنیم. در به خاطر باید ورزشکارای ما تشویق تقدیر حمایت مالی با هم شوند.
بسیار خوب. از خالد اوتک میخوایم بپرسیم. اوتک عزیز، خودت زمانی که مدال گرفتی در بازی آسیایی اندونزیا در دولت جمهوریت، فکر کنم مبلغ $5,000 آمریکایی بر شما پاداش در نظر گرفته شد، در شرایطی که کشورهای مختلف پاداش به مراتب بیشتر برای ورزشکارا در نظر میگیرن، خودت به عنوان پرافتخارترین ورزشکار تاریخ وشوی افغانستان و همچنان دومین ورزشکار پرافتخار تاریخ کاروان ورزشی افغانستان در بازی‌های آسیایی که دو مدال داری، پاداش $5,000 برای کسی که بعد از المپیک بازی‌های آسیایی با ارزش‌ترین رویداد است، فکر میکنین پاداش $5,000 یا $6,000-$7,000 کافی باشه برای 4 سال آینده که بازم بخوای تکرار کنی مدالت در بازی‌های آسیایی ژاپن که در دوره آینده برگزار خواهد شد؟
شهزاد صاحب بزرگوار، این برای خودت واضح معلوم است خود ورزشکار هستی که این رویدادها اشتراک کردی و از دیدگاه خودت واقعی بیخی واضح مشخص است که این قدر مقداری که خودت یاد کردی اصلا قابل مقایسه نیست. ای که مثلا اشتراک بکنی خود بیخی بسیار اگر کلان است. اینجا کسایی که مدال میگیرن، اما 4 بهترینی که مدال میگیرن، از $5,000 شروع میشه، تلاش تا $3,000 برای اینا مبلغ تعیین میکنن که یا آمادگی بعدی را بگیرن اما تو همت بکنن. ما دخم از این است که مثلا ما دنبال پول و پیسه هستیم، ما یک ورزشکاری هستیم، به اصطلاح هم بگم که ما مطلب آشنا باشیم به خاطر پول مسابقه بکنیم، ولی یک تشویق است، یک چیزی هست که ورزشکار انگیزه میگیره، ورزشکار خود آماده میسازن، ورزشکار همون کمی کاستی هایی که در وجودش هست را پوره میسازن و خود آماده میسازن مسابقات بعدی که پیشویی دارن. و این که اینقدر مبلغ کمه که مثلا بر ما من حیث توفه میدن یا شن قابل مقایسه نیست. و تا یک ماه ورزشکار فعی ورزشکاری که تا این هفت نخدمه مدال میگیرن اصلا قابل مقایسه نیست و حتی فکر نکنم که یک چند مدت شده. دیگه ما تقاضای ما از ملت عزیز افغانستان، از تربیت بدنی، از کمیته ملی المپیک، از رهبرای افغانستان همی هست که ورزشکارای خود تشویق میکنن. حتی باور به خدا میکنن که امروز ما را ایرانی ها تشویق کردن که شما افغان ها بسیار زیاد قوی هستیم، ماشاءالله قدر قوی هستیم که در این ما میبینیم شما حالا فعلا در 4 بهترین میگم میخیزیم بیاییم با این شرایطی که مثلا بر ما انعکاس داده میشه از طریق مدیا، آفرین شیری که خوردین رحمت. ما واقعا انگیزه میگیریم و تنها نمیشه که مثلا با حرفای معنوی که همیشه ما حرفای معنوی شاییم و مثلا تشویقای معنوی شاییم. ورزشکار باید تشویق مالی شوه که ذهن یک ورزشکار که از لحاظ اقتصادش که خوب باشه، ذهنش کارون باشه، دیگه حرف بر گفتن نمیداشته باشه، همیشه هم خودم آدم میسازه تا 4 سال بعدی که در ژاپن است، اگر به این سیستم مثلا درست مثلا ورزشکار حمایه نشه، مثلا یک وقت کم باشه و اونا توجه بکنن، من فکر نمی کنم که ما پس دوباره نتیجه بگیریم و حتی این مدالایی رو گرفتیم فکر نکنیم که پس دوباره زنده شد.
درست. از حبیبی هم میخوایم عین سوال را بپرسم. خودت نخستین مدال خودت در بازی آسیایی گرفتی و یکی از با ارزشترین مدال ها است. اگر دقیق بگویم چون وشو شامل بازی المپیک تا هنوز نشده و شاید هم در آینده نزدیک شامل بازی المپیک هم حتی امکانات شست که شود چون کشور چین زیاد سرمایه گذاری میکنه بالای این رشته ورزشی چون وشو مربوط به چین میشه، گرفتن این مدال و اهمیت این مدال برای همه جهانیان واضح است. خواست خودت به عنوان یک ورزشکار و کسی که تونستی کمک بکنی که فعلا افغانستان در ختم روز سیوم بازی‌های آسیایی که ما هنوز قرار داریم، افغانستان فعلا در میان 45 کشور جایگاه 28 را از لحاظ تعداد مدال تونسته که جز 28 کشور برتر قاره آسیا باشه، در شرایطی که ما بالاتر از 17 کشور آسیایی دیگه هستیم. فعلا خواست شما از مسئولین ورزش افغانستان چی است که چقدر باید بالای شما و سایر ورزشکارهایی که مدال گرفتن و دستاورد داشتن چی تقاضا دارین شما؟
شهزاد صاحب، ما از مسئولین، از دولت مدال و از تجارای خود ما خواست داشتن داریم که بالای ورزشکار خود سرمایه‌گذاری بکنه. با او 1000 افغانی که است ماهانه اصلیه برش میده، او 1000 افغانی حتی با یک روز کرایه رای موترش از خانهش را المپیک نمیشه. از خواست و از مسئولین امی است که درباره ورزش افغانستان فکر بکنن. امی ورزش است که افغانستان و مردم جهانیان معرفی میکنه که افغانستان یک کشوری است که جوانای خوبی دارد، جوانای است که قدرتمند است، میتونند که از بسیار رویدادهای خوب دستاوردهای خوب داشته باشند و دور از سیاست است، دور از فقط افغانستان را برشان تعریف میکنه. پس ما از مسئولین همی خواهش داریم که سر ورزشکارهایتان به سرمایه‌گذاری بکنین. هم یک ورزشکار زمانی که برش یک زمینه خوب مساعد شد از لحاظ اقتصادی ای را متعقن باشین شهزا صاحب که در دنیا از افغانستان که کسی بگه بالاتر نمیتونه که مدال بگیره، چون که مردم افغانستان بسیار سرسخت هستند. فقط یکانه چیزی که ورشکار افغانستان کمبود داره کمبود اقتصاد است. شخصا خودم زمانی که ما در این مسابقات اشتراک کردیم پول قرض کردیم سر خود مصرف کردیم، مدی شدیم مرجی خود پول قرض کردیم سر خود مصرف کردیم که ما از این مسابقات نمانم، دوباره ما سر پای شدم بیایم مسابقه بکنم. ما بسیار به یک شرایط بسیار سخت آمدیم مسابقه کردیم، یک افتخار بسیار بزرگی را نصیب افغانستان کردیم. پس مسئولین باید دوی باره فکر بکنن که با یک ورزشکاری که مدال میگیرند باید مدالی که در افغانستان نگه ورزشکار زیاد است، پس ورزشکارهایی که از المپیک آسیا، از المپیک جهان، از مسابقات و فدراسیون جهانیشان و از آسیایشان یک زمینه را برشان مساعد بکنن کنوا بتانند که فردا پس فردا سالهای بعد اگر این سال برونز داشتیم سال بعد باید نقره داشته باشیم، طلا داشته باشیم. همیشه با این برونز ما خود تکیه نکنیم که برونز گرفتیم برو ما دیگه بس کنیم. ما شخصا ما گفتم که مریض برای مریضی پیش آمد، اگر ما مشکلات ما حل میشد با ایران خوب بازی میکردم میتونستم و بازی خوبم کردم، نمیفهم در وسط مسابقات چی گپ پیش آمد. خب هر صورت دیگه ما از مسئولین ورزش افغانستان و از دولت مردای خود از خواهش من است که بالای ورزشکارتون توجه بکنید. ورزشکارتون زمانی که زمانی در شخصا خودم مثل خالد و خودم و دوست دیگه ما کس تکواندو مدال گرفته بالا از یه سرمایه‌گذاری بکنید، اینا میتونن سالهای بعد این رویدادها اشتراک بکنن، مدال طلایشان قطعی میشه. زمانی که به این شکلی که حالی آمدیم فقط یک قرنطین بوده و یک تمرین ما داشتیم، به این شکل دیگه فکر نکنم که ما همین مدال برنز خودم فرض دوباره گرفته بودیم.
پیام آخر استاد محفوظ مشنایم که گفتنی خاص اگه داشته باشه در خدمت.
من شهزاد صرف چیز بخطانی ندارم در قسمت از اینه که گفتی حمایت شوند باور به خدا که امروز فایتر ایرانی که امروز نصر جان مبارزه داشت در پایین آمد میگه شما نام خدا زیاد تیار شدین و زحمت کشیدین همیشه ما که نتیجه میگیرین مقام میگیرین یا یک ماشین خو میتیتون در فرسان ها یارم یار خود کام میکنن میگه نه ولی اگه ما دیستیست دیگه نه به اونو خاطر اگر حمایت شوند خمکان داره که در سالهای بعدی وقت مدالای ما رنگین تر شد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
رادیو آزادی.